به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام از نامهای خداوند بزرگ و مهربان. سلام زیباترین واژه است و سلامتی میاره. این زیباترین واژه رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس ارزشمند برنامه از شبکه جهانی ولایت با زمزم احکام به شما هستیم. عذرخواهی میکنیم بابت چند دقیقه تاخیر به خاطر مشکل فنی که داشتیم. 3012-03 و راههای ارتباطی دیگر در اختیارتون هست. سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و کارشناس محترم برنامه حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. خدا سلام و عرض ادب و خدا قوت. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب، عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلام ایران، چه فراتر از این مرزها، امیدوارم که تنهاتون سالم باشه، دلهاتون شاد باشه و انشاءالله به نور ولایت اهل بیت دنیا و آخرت اهل سعادت و رضایت خدا باشیم.
الهی آمین. اگر از اون فهمید سوالات آغاز بکنیم. 0913-16-85 به 3012-03 پیامک زدن. حاج آقا، گفتن اگر کسی که محرم هست در حال احرام، در واقع خدا نکرده که از کارهایی که بر محرم حرام هست رو انجام بده، اولا گفتن کفارش چیست؟ و سامیان گفتن اگر به نیابت از شخصی داره این احرام رو انجام میده، این عمل گناه خدا نکرده انجام میشه، آیا بر اون فرد هم گناه نوشته میشه یا خیر؟ بعد حالا شرایط کفاره هم که خواستن.
خب ببینید، من یه توضیحی بدم. اولا که انسان وقتی به مکه مشرف میشه، گاهی به عمره مشرف میشه، گاهی به حج، ولی خیلی از اعمالش مشترکه. از جمله اون چیزی که مشترک است هم در عمره هم در حج که ایام حج کسی مشرف میشه، این است که یک سری کارها رو باید انجام نده. به اینا میگن محرمات احرام. یعنی وقتی انسان لباس احرام رو پوشید، دیگه حرام است اون کارها رو انجام بده. حالا بعضیاش مشترک میان مرد و زنه، بعضیاش اختصاص به مردان داره. مثلا مردان نباید سر خود را بپوشانند، نباید روی پای خود را بپوشانند، ولی برای زن نه. زن خوب چادر سر میکنه، جوراب هم پا میکنه. یه سریش مشترکه، یک سریش هم اختصاص آقایون داره، یه سریش اختصاص به بانوان داره. در هر صورت اینا چیزایی است که حرام است بر شخص محرم انجام بده. اگر انجام داد، کار حرام کرده، یک باید توبه بکنه، دو بسیاری از مواردش کفاره داره. حالا کفاره‌هاش هم مختلفه. کفاره‌ای سبک داره، کفاره‌ای سنگین داره. مثلا کفاره‌ای داره که باید یه گوسفند رو حتما قربانی بکنه. بعضی از مواردش کفاره‌اش اینه و مختلفه. و مختلفه که چه کار حرامی انجام میدهد، کفاره اون چی چیه. اینا دیگه عرض میشود که موارد متفاوتی است و در این کتابهای مناسک حج هم همش اومده. یعنی وقتی مردی یا زنی به حج یا عمره مشرف میشود، اون کتابا رو در اختیارش میذارن و الان که البته دیگه خیلی بهتر و راحت تر دیگه، الان نرم افزار داره، سی دی داره، خیلی راحت یه سی دی میدن دستش، تمام اون برنامه ها رو به صورت تصویری قشنگ در اختیارش میذاره، میتونه استفاده بکنه، یاد بگیره. ولی اینکه فرمودید که آیا اگر کسی حج رو به نیابت رفت، یعنی پول گرفته نائب شده، پول گرفتم نائب شدم از یک کسی رفتم حج، مثلا الان یه کاری کردم که حرام بوده، کفاره باید بدم. اولا کفاره به عهده خودشه، هیچ ربطی به اون شخص نداره، این یک. دو، حجش باطل نیست، کار حرام کرده کفاره رو میده تمام، حجش باطل نیست. گناهی هم که مینویسن برای خود این شخصی است که این کار حرام کرده، هیچ ربطی به اون شخصی که من از طرف او نیابت میکنم نداره.
خیلی ممنونم. عرض کنم که از تاجیکستان بیننده بزرگوارم گفتن اگر میهمان منزل ما بیاد، حالا به تعبیرش گفتن میهمان رو ول کرده به مسجد بریم برای نماز جماعت، اشکال داره؟
اشکال یعنی چی؟ یعنی حرامه؟ نه، حرام نیست، ولی جاش نیست. یا شما مهمانتونم یه جوری خلاصه راضیش بکنید، همراهتون ببرید مسجد، یه راهشه، خیلی هم خوبه. یا اگر مهمان غریبه است، ببینید فرق میکنه، یا مهمان برادر منه، میگم که خب اجازه میفرمایید من برم مسجد یا نماز بخونم،
نیم ساعت بشین من الان میرم نماز میخونم،
مشکلی نداره. که حالا غریبه که نیستش، که برادره، نزدیکه. اما یه وقت هست یه کسی سال هاست نیومده، الان اومده، اونم غریبه است، بعد من تو خونه بگذارمش همینطوری بشینه برای خودش و منم پاشم برم مسجد، این از ادب به دوره. اینجا جایی است که رسیدگی به میهمان افضل است از این که من بخوام برم مسجد نمازم رو به جماعت در مسجد بخونم. فرق میکنه، موارد فرق میکنه.
خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن پاها رو سمت قبله دراز بکنیم بخوابیم، اشکال داره؟
خوبه که رو به قبله خوابیدن خوبه، منتها اینکه چگونه رو به قبله بخوابیم دو جور نقل شده. یکیش این است که مثل حالت محتضر، چون محتضر که در حال جان دادن است، واجب رو به قبلهش بکنیم. وقت رو به قبله کردنش هم به این معناست که او رو میخوابونیم، پاش رو به قبله میکنیم. یعنی فرض کن قبله اگر این طرفی باشه به این صورت میخواب. انسان هم وقتی میخواد شب بخوابه مستحبه که رو به قبله بخوابه. اینجا دو جور نقل شده، یکی رو به قبله خوابیدنش رو مثل محتضر که الان گفتم، یکیش هم مثل آدمی که در قبر برای دفن میخوابوننش، اونجا دیگه پاش رو به قبله نمیکنن، هیچ وقت به سمت راست میخوابه،
در واقع روش به قبله،
صورت را، یعنی اینجوری میخوابه، صورت را رو به قبله میکنن. بنابراین این بیشتر مشهور آیون فقها اینو گفتن، اینو بیشتر گفتن که برای رو به قبله خوابیدن هنگام خواب مستحب است که انسان مثل میت بخوابه، یعنی رخت خوابش رو جوری بندازه که وقتی میندازه توش میخوابه اولا به سمت راست بخوابه، چون میدونید که اصلا مستحب که انسان به سمت راست بخوابه، خواب انبیاست، به سمت راست بخوابه و صورتش به سمت قبله باشه، این خوب اتفاقا. پاش هم که رو به قبله باشه باز خوبه.
حالا زمین که از لحاظ پزشکی هم در واقع گفتن که اگر به شانه راست بخوابیم خیلی خوبه.
انشالله امیدواریم که همون چیزایی که تو روایات داریم کم کم انشالله پزشکان ما، علم پزشکی ما به اونجا برسن که همه اینها یک سری حکمت‌ها و نکته‌هایی دارد که برای مردم روشن بشه.
درست. خیلی ممنونم. 0918-6938 البته سوالی که بارها از اتوالی پاسخ دادید که آیا آب لباسشویی گفتن لباس نجس رو پاک میکنه؟
مختلفه. ببینید لباسشویی ها همه یه جور که نیستش. اولا منظورشون لباسشویی اتوماتیکه، تمام اتوماتیک، نه اون دو قلوهای سابق که میریخت توی یه دونش میشد توی یکیش دوباره بعد در میوردی مینداختی تو اون مثلا
خشکش
بکنه. نه، تمام اتوماتیک هایی که الان نوعا افراد دارن اینا دو جوره، بعدیش که در بالا داره، کاملا در بالا لوله آبم از بالاست، این کاملا پر میکنه محفظه رو و لباس ها قشنگ زیر آب قرار میگیره، آب هم میاد روش، شبیه تشتی میشه که شما زیر شیر بگذارید. ببینید این تشت، اینم شیر، شیر رو باز میکنید شما تو تشت، لباس تو تشته، از بالام آب میاد، وقتی لباس زیر آب قرار بگیره پاک میشه، به شرط این که قبل از این که شما لباس رو توی لباسشویی بریزید جرم نجاست را پاک بکنید. اگه خونیه مثلا بتراشید، با خون نندازید. اگه اینا باشه، اینا خب بعد مشکلی هم نداره. اگر نه، اونایی است که در از مقابله، یعنی میشینید در همطور مقابل شماست، اینا یه مشکلی که ممکنه کسی بگه داره این است که تمام محفظش پر آب نمیشه. تمام محفظه پر آب نمیشه. آب وصله، شما هم لباسا ریختید، درسته؟ خب این لباسا اگر نجس باشه باید آب خور بشه دیگه، قشنگ. خب
بله.
باید جوری باشه، بشینید ببینید خودتون، یه بار که بشینید ببینید کافیه دیگه، یعنی کارکرد ماشینتون رو ببینید چه جوریه، تمام. اگر جوری است که آب وقتی وصله، آب به اندازه میاد که مثلا دو سوم این محفظه پر میشه، معمولا اینجوری است، دو سومش پر میشه، کامل پر نمیکنه، لباسا قشنگ رفته زیر آب، لباس هم زیاد نریزید، کم اگر لباس بریزید لباسا قشنگ زیر آب آبخور میشه، پاچه، این اشکال نداره، ایمانی نداره. یا جوری باشه که لباسا رو که میریزید آب وصل میشه و شروع میکنه به گشتن همچنان با آب، یعنی همچنان آب وصله، آب وصله، این آبا به لباسا میریزه، لباسا رو آبخور میکنه، لباسا آب چشیده میشه، پاچ میشه، بس این مشکل نداره.
خیلی ممنونم. شما همچنان با زمزم احکام همراه هستید. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به وقت ایران اسلامی از ساعت 18 تا 19 میتونید زنده این برنامه رو ببینید و در زمان تکرارش هم شما میتونید سوالای خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که در مقابل شما دائما قرار میگیره. سرکار خانم مبینا از کربلا گفتن آیا اگر لکه خون بر روی لباس بمونه نماز خوندن با اون لباس اشکال داره؟
لکه خون باید ببینیم معناش چیه. اگر منظورشون ترنگ، این شما شستید ولی وقتی که آب میکشید خشک میشه، برمیدارید میبینید که یک، نمیدونم حالا تعبیر چی بکنیم، من میگم ترنگ،
یعنی جرمی دیگه نداره،
جرم نداره، نخیر جرم نداره، اگه این باشه پاچه اشکال نداره، ولی اگر جرم داره، یعنی بهش میگن خونه، واقعا خونه، بتراش، میگه بتراش، اینه خونه، اگر جرم داره که نه نجسه، ولی اگر نه ترنگ اب نداره.
از آلمان گفتن ما سال 2013 خمس خودمون رو حساب کردیم و همه مبلغ خمس رو به فامیل خودمون که سادات فقیر بود دادیم، حالا باید نصف اون مبلغ رو بابت سهم ما دوباره پرداخت کنیم؟
خب ببینید اشتباه کردن دیگه، ما اینو بارها عرض کردیم، خمس دو تا نیمه است، یک نیمش سهم امامه، یک نیمش سهم سادات، نصفش که سهم سادات مال سادات فقیره، اب نداره، حالا فامیل سید دارن که فقیرم هست، خب میخوان بهش بدن، ولی سهم امام رو که دیگه شما نمیتونید بدید به سادات فقیر، سهم امام باید به دست مرجع تقلیدتون برسه. خب حالا نرسوندید، اینو ضامن هستید، بله، اینو باید جبران بکنه.
خب همون به همون سال باید حساب بکنن دیگه، اون سالی که
هر چقدر بدهکار بود،
هر چقدر بدهکار. مهداد هستم از تهران، سوالی از استاد وحیدپور داشتم، میخواستم بدونم سجده بر غیر از مهر و سنگ جایز است؟
بله، چوب، برگ درخت، روی چمن، روی کاغذ، قانونش اینه، قانونش اینه که هر چی که روییدنی است، ببینید روییدنی چیه؟ چوبه، چوب درخت روییدنیه، برگ درخته، ولی خوراکی نباشه، یعنی میوه نه، میوه هم روییدنیه ولی میوه رو نمیتونید روش سجده بکنید، یا مثلا برگ درخت انگور که باش دلمه درست میکنن، چقدر هم خوشمزه میشه، دلمه درست میکنن، اون برگ درخت انگور هم شما نمیتونید سجده بکنید چون اون خوراکیه.
پنبه چی؟
پوشاکی هم نباشه،
پوشاکی هم نباشه،
پنبه روییدنی هست اما پوشاکیه،
پس روییدنی که خوراکی و پوشاکی نباشه،
نباشد به اضافه اجزای زمین مثل خاک، مثل سنگ، مثل کلوخ، مثل شن،
اینا میشه
مثل ماسه، همه اینا میشه.
خیلی ممنونم جمهور وحیدپور عزیز. بیننده بزرگواری پرسیدن منظور از شک بعد از محل در نماز چیست؟
تا حالا برای شما پیش آمده که تو رکوع باشید یه دفعه شک بکنید که ای بابا ما حمدمونه که خوندیم، ولی بعد از حمد یادمون نمیاد که سورم خوندیم یا نخوندیم، شک میکنه. خب سوره جاش کجاست؟
بعد از حمد.
بعد از حمد، قبل از،
قبل از رکوع.
رکوعه. الان تو کجا هستی؟ تو رکوع. اینو میگن شک بعد از محل،
یعنی محلش رد شده،
یعنی محلش رد شده، یعنی اون جا، محل یعنی اون جایی که شما باید عمل رو انجام میدادی دیگه گذشت، گذشت، شک کردید، به این شک اعتنا نکنید. خیلی میتونیم مثال بزنیم فراوان، شما تو سجده هستید، خب تو سجده شک میکنید ای بابا ما تو رکوعمون ذکرم گفتیم یا حواسمون نبود؟ میگه چی؟ میگه ان شاء الله گفتیم. چرا؟ چون جای ذکر تو رکوع بود. الان کجا هستید؟ تو سجده هستید، جو شک بعد از محل. تو تشهد نشستی شک میکنی که آیا در سجدم ذکر گفتم یا نگفتم؟ خب تو تشهد دیگه جای سجده گذشته دیگه. خب قاعدش این است که اگر انسان بعد از محل یه چیزی شک بکنه به اون شکش اعتنا نکنه.
حالا تو مورد اولی که حضرت علی اشاره داشتید، مثلا من الان دارم میرم رکوع، هنوز کامل به رکوع نرفتم، بله. ذکری هم نگفتم، شک میکنم که من سوره رو خوندم
در حال رفتنه؟ بله. اگر در حال رفتن باشه و شک میکنه بیسته و سوره رو بخونه بعد بره رکوع، چون هنوز وارد رکوع وارد نشده، فقط یه ذره خم شده، اشکال نداره.
خیلی ممنونم از حضرت علی. 0912-4585 گفتن من مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم، لطفاً در مورد سال قمری یا استگی توضیح دهید.
ببینید افراد یعنی خانوما دو دسته هستن، بعضشون سیدن بعضشون خانمای معمولی هستن. خانمای سیده تا 60 سال تمام قمری یائسه نمیشن. یعنی چی؟ یعنی خونی رو که میبینن با شرایط حیض باید حیض قرار بده، مثل قبل از 50 سالگیش هیچ فرق نمیکنه. 60 که تموم شد، بعد از 60 خب بعد از 60 دیگه اگر خونه با صفات حیضم ببینه دیگه حیض نیست.
خانم سیده،
سیده یائسه یعنی چی؟ یعنی دیگه از پریود شدن ناامید است، تمام شد. خانم های غیر سیده میان آقایون فقها بحث است که این خانم ها بین 50 تا 60 شون رو چی حساب کنیم، چون ایشون نظر از آیت الله سیستانی رو خواستن.
بله.
ایشون میفرمان خانم هایی هم که سیده نیستن مثل سیده ها فرقی ندارن، یعنی بین 50 و 60 شون رو اگر با این شرط که خونی که میبینه دقیقا مثل خونه مثلا فرض کن ایام 40 سالگیشه هیچ فرق نکرده، مثلا سابقا هر ماه خون میدید منظم روزهای خاص عدد خاص با همون شرط الان هم داره میبینه، هستن بعضی از خانم ها اینجوریه، اینا در واقع یائسه نشدن. چرا؟ چون داره میبینه همون سه روز مستمر با همون شرایط با همون صفات. به نظر حضرت آیت الله سیستانی اینا یائسه نیستن و این خونها حیض حساب میشه، بنابراین باید همون اعمالی رو که باید احکامی که باید انجام بدن انجام بدن، مسجد نرن، آمیزش حرامه، نمازشون رو نخونن تو ایام حیض، اینا همون احکام داره، حیض حساب میشه. بعضی از آقایون مراجع میگن نه دیگه بین 50 و 60 برای زنی که سیده نیست استحاضه است، ولی ایشون میفرمان نیست.
اینجا شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت و تقدیم برنامه زمزم احکام به محضر شما بیننده خوب و بزرگوار، و خیلی خوشحالیم که این توفیقی رو داریم به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه با شما هستیم و حضرت استاد پاسخ میدن به سوالات شرعی شما خوبان که از راه‌های مختلف به دست ما میرسه. آقای احمدی از دانمارک گفتن که وقتی نماز ظهر قضا شده باشه و فقط 5 دقیقه وقت داشته باشیم چه کار بکنیم؟ اول باید همون نماز ظهر رو قضا بکنیم یا اینکه بخونیم یا اینکه نماز عصر خونده بشه؟
نماز عصر رو باید بخونیم. چرا؟ به خاطر اینکه پایان وقت به اصطلاح میگن وقت اختصاصی نماز عصره.
بله.
این وقت مال نماز عصره. ظهر تو نخوندی بعداً قضا کن. ولی فعلا وظیفه شما خوندن نماز چیزی عصر است.
چه در وقت اختصاصی؟
در وقت اختصاصیش به قول ایشون 5 دقیقه. این 5 دقیقه فقط مال نماز عصره. نماز عصر رو بخون، نماز ظهر دیگه قضا شده، نماز ظهر رو بعداً بخون. اشکال نداره.
خیلی ممنونم. فرصت رو از دوستان عزیزم بگیریم. برمیگردیم با شما هستیم با زمزم احکام.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى. طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
در روی زمین و آسمان ها و کرات در بین مناجات و تمام کلمات زیباتر از این دعا ندیده است کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با شما هستیم با زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. 3012-00 و تلفن و فضای مجازی در اختیارتون هست که بتونید سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. خانم مبینا از کربلا که یک سال دیگه پرسیده بودن، گفتن یک بار دستم با چاقو برید و لکه خون باقی موند به اندازه یک سر سوزن، هر چه شستم فایده نداشت. حالا شاید منظورشون برای وضو یا برای نمازه که آیا مشکلی هست یا خیر.
اگر واقعا خود خون باقی مونده یعنی خشکیده هر چی شما میشورید، این ولو اینکه اندازش کمه این خون از بین نمیره. خب اینجا شما وقتی میخواد وضو بگیرید خون چون نجسه نمیشه، اینجا شما ناچارید که روی این خون رو بپوشونید ولو کم هم باشه. فرض بفرمایید یک کوچولو چسب، مثلا حتی چسب زخم هم نه، چون چسب زخم دیگه برای یه کوچولوی خون خیلی زیاده. یه از این همین چسبای شیشه‌ای هست، چسب نواریا
که به کتاب و دفتر میزنه.
بله یه کوچولو روش میچسبونید که آب بهش نرسه، نجس کنه دست و لباستون رو، وقت وضو میگیرید در حقیقت وضوی شما میشه وضوی جبیره و وضوتون هم درسته، نمازتون هم درسته.
درست. حالا تو همین داستان هم باید خیلی مواظب باشیم که وسواس دچار
نشه،
چون بعضی خیلی دیگه
پوست
دستشون رو میکنن.
نه خون اگر آیه حبیبی عزیز، خون اگر تازه باشه پاک میشه، مگر اینکه واقعا بمونه و اون خون بخشکه. خون خشکیده است، خون خشکیده رو باید نمیشه شما با شستن از بین ببری، دیگه ناچاری بکنی، اونم بکنی دوباره جاش خون میاد اینجاست که مجبوری که بذاری باشه و فقط روش عرض کردم یه چسبی چیزی میزنه برای اینکه این خون نجسه، لباس و بدنشو نجس نکنه، وضوی جبیره بگیره، نمازشو بخونه.
گفتن در نماز جماعت آیا امام جماعت زن برای بانوان جایز هست یا خیر؟
به فتوای بسیاری از فقها بله، بسیاری از آقایان مراجع زن را برای امامت جماعت زنان اشکال نمیکنه.
حکم تلفظ اشتباه در نماز رو خواستن از زبان حضرت علی بشنون،
یعنی غلط خوندن نمازشونو بچه‌ای فهمیدن آخه فرق میکنه. یه وقت هست که بنده الان مثلا میگم که ولد زالین، این غلطه، این ولد زالین غلطه، زاد باید باشه ولد زالین. خب درستش اینه، خب غلط خوندم، اولا عمدی بود یه حکم داره، سهوی بود یه حکم داره. اگر حواسم نبود سهوی بود، آدم گاهی حواسش نیست، کجا فهمیدم من؟ اگر تو محل فهمیدم که توضیح هم دادیم، یعنی هنوز من تو حمد و سوره هستم متوجه شدم که سهوان غلط خوندم، برمیگردم دوباره چیکار میکنم؟ درستشو میخونم میرم ادامه میدم. اما یه وقت هست که نه، تو رکوع که رفتم متوجه شدم ای بابا من تو حمدم غلط خوندم، اب نداره چون محلش گذشته، و شما عمدی که غلط نخوندی، سهوی غلط خوندی، فقط سجده سهو داره برای کار سهوی. پس مواردش مختلفه، باید روشن‌ترشون بفرمایند ببینیم که موردش چی هست و حکم مخصوص خودش عرض میکنه.
بله. 0935-1702 در مورد غسل سوال کردن، گفتن غسل مافی ذمه چیست؟
غسل مافی ذمه اینه که انسان میدونه و یقین داره که یه غسلی به گردنشه، مثلا اسم غسل رو نمیدونه، یادش رفته، خلاصه از سابق یه غسلی به گردن ما مونده بود، نمیدونم غسل جنابت بود، نمیدونم دست به میت زده بودم، مس میت بود که غسل مس میت بخواد، نمیدونم. در هر صورت اگر یقین داشته باشه که یک غسلی بر عهده اوست، اون تا اسم غسل را نمیداند، این میره زیر دوش با همون شرایط غسل، غسلشو میکنه قربتن الله، فقط نیت نمیکنه که مثلا غسل جنابت رو نمیدونه. نیت چی میکنه؟ نیت میکنه ما فی ذمه، ما فی ذمه یعنی اون چه که بر عهده من است که من خودم نمیدونم، هر چی بر عهده خدا میدونه، همینجوری نیت میکنه کافر.
به نظر میاد خیلی پیش بیاد.
بله؟
به نظر میاد خیلی پیش بیاد.
معمولا نه. چون معمولا دیگه آدم میدونه چه غسلیه دیگه، اینجوریه. معمولا مگر اینکه شما بفرمایید یه غسالی که مرده ها رو میشوره مثلا، اینجوری بخواد فرض بکنید. که اونم طبیعتا دستکش دستش نباشه، و الا الان همشون دستکشای بلند دارن، چکمه های بلند دارن. اصلا مسح میت نمیکنن. حالا فرض بفرمایید نه، دستکش نداشته، مثلا این الان یادش نیست بعدن که غسلی که باید انجام بده مال مسح میت بود یا جنوب شده بود، غسل جنابت است. اینجا فرض داره.
بیننده بزرگواری پرسیدن آیا خرید و فروش موی سر اشکال داره؟
خرید و فروش موی سر که منظورشون کلاگیسه دیگه،
احتمالاً
کلاگیسه دیگه، بله کلاگیس، نه اشکالی نداره. منتها یه چیز هست، موی سر که شما میفرمایید، حالا نمیدونم، من خیلی این برام روشن نیست به چه شکلی باشه، شاید اگر منظورشون کلاگیسه، کلاگیس نه خیر اشکال نداره، و الا موارد دیگه هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا این آرایشگاه ها گاهی، مثلا آرایشگاه زنانه موها رو میفروشن، چون استفاده های مختلف داره در صنعت، عرض می شود که حتی میدونید که در صنعت نانپزی صنعتی نه سنتی حتی کاربرد داره، کاربرد اگر استفاده حلال اوغلایی باشه اشکال نداره، این قانون کلیشه،
یعنی تو موی طبیعی اگر اضافش اونجوری فروخته بشه
اشکال نداره. البته که صاحبانش که اعراض میکنن، صاحبانش کار نداره، میریزه میره، هیچ کس نمیگه که خب حالا موهای منو که کوتاه کردی بده من بردارم برم، خب چون برای اون ارزشی نداره. ولی اگر اینها برای صاحب آرایشگاه ارزشی داشته باشه، امر نداره، ارزش داشته باشه و فایده حلال هم داشته باشه، فایدهش هم اغلایی باشه، اگر بخواد بفروشه پول در برابرش بگیره اشکال نداره.
0912-17-14 گفتن آیا گوش دادن به صدای موسیقی زن حرام است؟
صدای موسیقی زن یا خواندن زن، ببینید این مقداری قاطی شد. موسیقی یعنی اصلا نوازندگیه، تار میزنه، ستاره، نمیدونم، عرض میشود که ویالونه، نمیدونم، ارگ، اینا یعنی دستگاه هاست، ابزاره. اینجا زن و مرد نداره که، موسیقیه. اگر موسیقی لحوی باشه حرامه، موسیقی لحوی. اما اونی که شما میفرمایید که زن در اشتخالت اون خوانندگیه نه نوازندگی، موسیقی یعنی نوازندگیه. زن اگر بخواند، خب چی بخونه، چجور بخونه، اینا همه حرف دیگه. یه وقت هست که زن، فرض کن یه خانومی قرآن داره میخونه و با ترتیل هم داره میخونه، مفسده هم نداره، اشکال نداره. اما یه وقت هست همین خانوم قرآن میخونه، منتها با صدای بسیار زیبای صوت نه ترتیل، خب مردان نامحرم را جذب میکنه، یعنی مرد نامحرم وقتی صداشو میشنوه میخکوب میشه، وایسه این صدای قشنگ رو گوش بکنه. جذب کردن مردان نامحرم به سمت و سوی زنان نامحرم جایز نیست. حالا طریقش چی باشه؟ میخواد از خوندن باشه، میخواد از طریق، عرض میشود که حرف زدن باشه، با ناز و کرشمه حرف میزنه، به تعبیر قرآن میخواد از طریق راه رفتن باشه، جوری راه میره که خود قرآن میفرماید دیگه، جوری راه میره که این کفشش یه صدای خاصی میده، مردا دنبال این هستن که ببینن این کجاست، این خانومه کیه، چیه، جذب بکنه. هر نوع جذب کردن سمت و سوی نگاه نامحرم، مردان نامحرم به سمت زنان نامحرم جایز نیست، به هر وسیله که این کارو بکنه هیچ فرق نمی‌کنه، با لباسش جذب بکنه، با صداش جذب بکنه، و آوازش جذب کنه فرقی نمیکنه.
بله خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. عرض کنم که 0933-3095 گفتن آیا جایز هست مردی غنای زن اجنبی رو به قصد لذت بردن از حلال خودش گوش بکنه و آیا غنای زن برای شوهر و برعکس جایز هست؟ به حال ادامهش گفتن آیا گفته صحیح هست که شعار مقدس
حالا تیکه تیکه پس
بله تیکه تیکه
تیکه اولی چی بود؟ غنای چی بود؟
غنای زن اجنبی به قصد لذت بردن از حلال خودش گوش
بکنه. خب ببینید غنا همون آوازخونیه دیگه که عرض کردم. غنا یعنی آوازخوانی لهوی. آواز داره میخونه دیگه. آوازخوانی لهوی یعنی مناسب مجالس لهو و لعب مرسوم هم بوده از هزاران سال پیش. از قبل از اسلام مرسوم بوده که تو مجالس زن می آوردن، زن خواننده. مجالس لهو، مجالس خوشگذرانی. زن خواننده میخونده، اونا میزدن میرقصیدن. این غنا بوده. این غنا حرام است. هیچ استثنا نداره. فکر کنم جواب همه داده شد دیگه. هیچ استثنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مرد غنای زن نامحرم را گوش کند، چه به قصد حرام باشد چه به قصد حلال، خب چون غناست دیگه، غنا خودش حرام است، خوندنش گوش دادنش هم حرامه، فرق نمیکنه دیگه. چی بعدش؟
آیا غنای زن برای شوهر و برعکس جایز؟
فرق نمیکنه، هیچ استثنایی نداره. برای شوهرش هم بخواد آوازخوانی بکنه غنا حرام است. فقط یه استثنای عرض میشود که استثنای محدود داره، یه تفسیری داره، اونو بگم؟
بله.
یه جا فقط که البته اونم اتفاق نمیفته، ولش کن نگم. یه بگم
حبستم.
تو مجالس عروسی زنانه مرد داخلش
نباشه،
نباشه، حتی پسر نامحرم نباشه. اونجا فقط گفتن آوازخوانی زن بدون هیچ کار حرام دیگری. اینا نمیدونم اتفاق میفته اصلا یا اتفاق نمیفته، برای همین گفتن یعنی همراهش چیزی نزنن، فقط خانومه میخونه. تو زنانه اینو فقط فرمودن، همه فقها فرمودن این استثناء یا تبصرت اشکال نداره. حالا نمیدونم اسمش امروزه چی میذارم، میذارم مولود خانی مثلا.
بله.
حالا هر اسمی میخوان بذارن، این فقط تفسیر است که میگن اشکال نداره.
ادامهش باز گفتن که آیا این گفته صحیح است که شعار مقدس غنا را به علت ملازمت اون با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و تحریم غنا ناشی از تحریم آن مجالس است؟
در هر صورت غنا اصلا اسمش روشه، غنا یعنی آوازخوانی لهوی، یعنی آوازخوانی که مناسب مجالس لهو و لعب است. حال لزوم نداره مجالس حتما مجالس لهو و لعب باشه، مناسب اونه. همین آواز خوانی رو کسی تو اتاق خودش میخواد انجام بده که مجالس لهو و لعبی هم نیست، اصلا هیچ کس هم نیست، بازم حرامه، هیچ فرقی نمیکنه. ملاکش یعنی ببینید برای تشخیصش ما باید چی در نظر بگیریم؟ بله چه معیار در نظر بگیریم؟ همون مناسبت با مجالس خوشگذرانی و لهو و لعب. ولو مجلس ما الان مجلس خوشگذرانی هم نیست، ولی اونجوری میخونه، اگر اونجوری بخونه حرامه.
بله. سرکار خانم دکتر شجاعی از آمریکا، ضمن تشکر از وصل شدن دوباره فرکانس شبکه در آمریکا، جناب استاد گفتن در حال رانندگی در مسیر طولانی هستیم و وضو نداریم، آیا قرآن گوش دادن اشکال داره؟
هیچ اشکال نداره. قرآن خوندن، قرآن گوش دادن نیازی به وضو نداره. البته آدم با وضو باشه معلومه خب فضیلت بیشتری داره، ولی دست به روی آیات زدن است که نیاز به وضو داره. ولی شما که دست روی آیات نمیخواد بزنی که، شما تو ماشینت هستی در حال رانندگی، خب خدا رو شکر. اینم واقعا آقای حبیبی واقعا از اون نکاتی درس آموزه. یعنی چقدر از وقت خودشون بعضیا استفاده میکنن، چقدر استفاده میکنن، و بعضی هم چقدر وقتشون از بین میره، تلف میشه. به اینا میگن وقتای مرده. تا حالا شما توی صف نونوایی رفتید؟
بله.
مثلا 10 دقیقه یه ربع تا نوبتتون میشه، این 10 دقیقه یه ربع چیکار میکنید؟
بعد تو زرن کار خیلی راحت تر هم شده، یعنی این گوشیایی که در اختیار هممون هست، مفاتیح میتونیم داشته باشیم،
تفسیر داره، داشته قرآن باشیم، داره، قرآن داشته داره، باشیم، داره، همه چی داره.
راحتیم داشت فرض.
بله. همه چی.
بله.
حالا سابق میگفت آقا قرآن ما همرام نیست. الان دیگه خب روی همه چیز موبایل‌ها نرم افزارش هست دیگه، خیلی میتونه. واقعا این درس خیلی خوبیه، واقعا من تحسین میکنم و به خودم میگم که برای خودم هم یه درسی باشه که از این وقتمون یه ثمری چیزی پشت فرمونه. حالا متاسفانه بنده اول صبح سوار میشم برم سر درس، خب با شمال تعصب اول صبح که آدم با زندگیشو با ذکر شروع کنه، بسم الله شروع کنه، یه دعایی بابا اول زندگیت، اول صبح تو ماشین میشینی تاکسی یا ماشین ماسومی ماشینای شخصی، متاسفم میبینم که همینطور دریم موسیقی اینه. میگم آقای عزیز اول صبح زندگی تو با ذکر خدا شروع بکن، یه قرآنی یه چیزی ذکری و ببینید اون کجا و این کجا.
خیلی ممنون، خدا ان شاء الله عاقبت بخیر بکنه. نعمت الله از هرات گفتن که حالا خودشون با این تعبیر گفتن بعضی از حجت الاسلام ها، حالا بعضی از روحانیون،
بله،
گفتن که زمانی که اقامه نماز رو میگن و به اشهد ان علی حجت الله میرسن، میگن اشهد ان علی حجج الله. آیا درسته که به جای حجت الله حجج الله میگن؟
نه.
و بعد هم ببخشید و بعد هم میگن اولاد المعصومین.
نه نه نه، اینا احتمالاً اشتباهیشون شنیده. ببینید، یا شما برای شهادت اینجوری میگید اشهد ان علی ولی الله، خب صلوات الله و سلامه علیه، یه نفره اشهد ان علی مثلا حجت الله ولی الله فرق نمیکنه. اما یه وقت است نه، میگید اشهد ان علی و اولاده المعصومین
حجج الله،
اون وقت دیگه باید جمع بیاری، یه حجت الله نمیگی دیگه، حجج الله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حجج الله مال جایی است که هم امیرالمومنین هم همه ائمه رو در کنارشون بیاری.
ها این سوالشون بوده که این اضافه کردن اولاد معصومینشون ایراد نداره؟
نه هیچ اشکال
نداره. عرض کنم که 0913-0651 گفتن چجور باید پول رو سپرده کرد و سود گرفت که حلال باشه؟
ببینید، بارها عرض کردم شما وقتی وارد بانک میشید با جای مختلف داره، همش هم تابلو داره، خب
بله.
یه تابلوی داره نوشته که پسنداز قرض الحسنه، خب این قرض الحسنه، اگر رفتید شما تو اون باجه خواستید پولتون رو بسپرید، اینجا یک ریال هم به شما سود نخواهند داد. چون میگن قرض الحسنه میدی، قرض الحسنه که سود نمیدن به کسی که رباس نزول حرامه. این خیلی خوب،
بله.
اما میرید باجه دیگه، اونجا میگن که باجه ایست که شما سپرده گذاریه، یا کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدت میکنید، این قرض نیست. من اینو تاکید میکنم، چرا اگه میخواستید قرض بدید میرفتید اون باجه، این قرض نیست. پس چیه این؟ میگیم که چی هست؟ خب شما قرارداد تو بخون. چرا قرارداد رو نمیخونی؟ شما میری همچنین امضا میکنی، تو قرارداد نوشته است که من با این مشخصات این مبلغ را به بانک میدهم و بانک را وکیل میکنم. وکیل یعنی به جای من بره چیکار بکنه؟ چون من خودم بلد نیستم که، تخصص ندارم برم اون کار اقتصادی رو بکنم، وقتش هم ندارم، بانکم مطمئنه. وکالت میدهم بانک از طرف من با پول من فعالیت اقتصادی بکنه و سود کار را، نه سود پول. خدایی نکرده اونایی که نزول پول خورن سود چی رو میگیرن و میخورن؟ سود پول را. ولی شما وقتی وکالت میدید سود پول نیست، سود کارتونه، سرمایه شما رفته کار شده، کارتون هر چقدر سود کرد سودش رو تقسیم میکنن بین بانک و بین شما. اگر این باشه اشکال نداره. پس بنابراین ببینن قرارداد رو، ببینن وکالت به بانک بدن، سوری و ظاهری نباشه، واقعی باشه، این بلا اشکاله.
سرکار خانم احمدی از هلند گفتن میخواستم بپرسن تو زیارتنامه بعضی جا نوشته به قبر نزدیک بشید، ما تو خونه خودمون اینو میخونیم، آیا گناه داره؟ لطفاً توضیح بدید.
هیچ گناهی نداره، هیچ گناهی نداره. اینو میگن زیارت از بعید، یعنی زیارت از راه دور، زیارت از راه دور. شما میخواید فرض کنید، مثال میزنم، حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه را از راه دور زیارت کنم، زیارت عاشورا میخونید که مثلا زیارت عاشورا زیارت امام حسینه. یعنی ما وقتی کربلا میریم تو حرم میریم مثلا زیارت عاشورا میخونیم، اینه دیگه.
بله.
شما همین زیارت عاشورا خونه خودتون بخونید، هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. منتها خب چیزی که از انسان اگر بتواند قدرت این رو داشته باشه که به زیارت بره، نزدیک قبر باشه، خب این فضیلت بیشتری داره. ولی حالی که دستمون نمیرسه، شما دستت نمیرسه مشهد بری زیارت امام رضا، فرض کن میخواهید تو خونتون زیارت امام رضا رو بخونید، همین صلوات خاصه نیست؟ صلوات خاصه.
بله.
الان رسانه‌های ما بعضیشون هر شب هر روز پخش
می‌کنه.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی تا آخرش. خب اینو تو خونه خودتون می‌خواد بخونید، هیچ اشکال نداره.
بله. 0939-0812 گفتن ما خانوما که خونه‌ام 5 متریه، بیرونم که نمی‌تونیم بریم ورزش کنیم. اگه تو خونه با آهنگ حرکات موزون انجام بدیم مشکلی داره؟
ببینید، حالا بیرون یا داخل فرقی نمی‌کنه تو حکم شرعی. حالا می‌خوام برم باشگاه یا تو خونه خودشون، چه فرقی میکنه؟ اگر واقعا آیروبیک میگن؟
بله،
آیروبیک. اگر واقعا ببینید تشخیص با عرفه، یعنی اون آهنگ آیروبیک اگر واقعا جوری باشه که شما هیچ فرقی بین اون آهنگ و آهنگهایی که مناسب مجالس لهو لعب نمیذارید، اینه نگید تو مجالس لهو لعب آهنگ موسیقی مینوازن خوشگذرونی ها، بعد چیکار میکنن اونجا چیکار میکنن؟ میرخصن، اینه میزنن میرخصن،
اصلا آهنگ خاص خود به خود به رقص میاد.
خیلی خوب همینه دیگه، اینو میگن مطرب. مطرب یعنی چی؟ به طرب آوردن، انسان رو به طرب وارد وادار میکنه، یعنی به یک حرکات چه بگم، حالا مثلا حرکات ناخودآگاهی انسان تقریبا دیگه از حالت خود خارج میشه. اگر یک چنین چیزی باشه فرقی نمیکنه که تو خونه باشه، تو باشگاه باشه یا جایی دیگه باشه.
بله. امیر هستم از ایتالیا. آیا درسته هنگام رانندگی یه سوره از قرآن رو برای درگذشتگانم به جای اینکه من بخونم از روی گوشی بخونه، همون ثواب رو داره برای درگذشتگانم؟
نه، اون گوش کردن قرآنه. ببینید بارها عرض کردیم، ببینید ما یه نگاه کردن به قرآن داریم. قرآن باز کنید نگاه کنید، النظر الی المصحف عباده، نگاه میکنید ثواب داره. یه وقت هست نه، قرآن رو هم نگاه میکنید هم میخونید، خودتون میخونید، اینم ثواب بیشتر داره. اما یه وقت هست که نه خیر، قرآن رو دیگری میخونه، شما گوش میدید، اینجا ثواب گوش کردن قرآنه، این ثواب گوش کردن به شما میدن. ولی اگر همراهی بکنید، مثلا اون یه سوره داره میخونه، شما همراهی کنید با اون، مثلا پشت فرمون نشستید همون آیات رو بخونید، اینجا دو تا ثواب میبرید، هم ثواب گوش کردن قرآن هم ثواب قرائت و خوندن قرآن.
بله. حسینی از کرج گفتن شنیدن صدای زن تا چه حدی برای مرد نامحرم جایزه؟
فکر میکنم قاعده و قانون شرط کردم دیگه، عرض کردم اگر به نحوی باشه که جذب بکنه نظر مرد را به سمت زن نامحرم جایز نیست، اگر مفسده داشته باشه جایز نیست، مفسده داشته باشه جایز نیست. و مفسده هم میدونید که خیلی ساده ایجاد میشه، لغزشگاه شیطانه، یعنی ما نمیتونیم ادعا بکنیم که ما عرض میشود که چی میدونم چی من بگم، مثلا ما امام 13 ما امامزاده هستیم، ما منزهیم، ما هیچیمون نمیشه، ما آدمی هستیم از فولادیم، شیطان در ما اثر نمیکنه، اصلا ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. بنابراین باید بترسیم از این که خدا اینا کرده به واسطه همین کارهای بسیار ساده یه مفسده ایجاد بشه که انسان کم کم به سمت گناه کشیده بشه. مواظبت بکنیم تا جایی که میشه. سفارش کردن که اصلا با زن نامحرم اختلاط نداشته باشی مگر برای ضرورت، مگر برای ضرورت. حالا فرض کنید که مهمون اومده خونه شما، دخترموتون، دخترخالتون، زنموتون، اینا همه هستن، درسته؟ خیلی خوب، حالا شما میخواد گفتگو بکنید، در چه حدی؟ بله در چه حدی؟ گفتن ادب داشته باش، سلام بکن، احوال پرسی بکن، خیلی خوب اینا همه. ولی حالا بشینید با هم دیگه چیکار کنید؟ بگید، بخندید، شوخی بکنید، جوک بگید، نه دیگه نشد دیگه. اینا همون چیزایی است که احتمال مفسده درش هست.
بله. خانم احمدی از هلند ادامه سوالشون دوباره یک سوال پرسیدن، گفتن بعد از زیارت نمیشه دو رکعت نماز بخونیم، آیا اون نماز رو هم باید حتما بخونیم؟
نه، این دو رکعت نماز نماز زیارت، نماز زیارت مال تو خود حرمه. شما اگر تو خونتون زیارت عاشورا خوندید دیگه نماز زیارت نداره.
مالا دو سه تا سوال داریم که در
واقع جواب بدن.
نه نه، منظورم اینه که یه سوالو پرسیدن. خانم معصومه از سر پل ذهاب و 918 16 20 و دوستای دیگه که گفتن موسیقی حلال کدومه حرام کدومه؟
ببینید من معیارش عرض کردم، اولا موسیقی رو از آوازخوانی جداش بکنید. موسیقی یعنی نوازندگی، ابزار و آلاتی که می نوازند. این نوازندگی اگر مناسبت داشت با اون مجالس خوشگذرانی، اینه آهنگ، به عبارت دیگر آهنگ، آهنگ‌های مناسب مجالس لهو و لعب
اگر نباشه مشکلی نداره،
اگر مناسبت با اونجا نداشته باشه. آهنگ‌های عرض می شود که معمولیه، من گاهی میخوام مثال بزنم، اونیش که یقینیه تو بعضی از این فیلم ها و سریال ها آهنگ متن مثلا بهش میگن، آهنگ متن، موسیقی متن بهش میگن. گاهی ایناست که واقعا هیچ مناسبتی با مجالس لهو و لعب نداره، خب حالا اونا رو میگن مشکلی نداره. ولی در هر صورت چه بهتر که انسان جانب احتیاط رو رعایت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کم کم از همین موارد که آدم میگه این که اشکال نداره، این که اشکال نداره، این که اشکال نداره، میره جلو، هی میره جلو، میرسه به منطقه ممنوعه، اون وقت یه وقت میبینی که رفته دیگه وارد چی شده؟ وارد کارهای حرام شده. این است که گفتن کارهای شبهناک را مواظبت بکنید، پرهیز بکنید.
بله. 0913 45 36 913 خیلی فعالن حالا
بله.
منطقه از کشورم. میخواستم بپرسم آیا دختر زن بابا به دایی یا عمو محرمه؟
دختر زن بابا
به عمو یا دایی؟
به عمو یا دایی من؟
نه.
بله؟
بله دیگه.
نه، دختر زن بابا ربطی نداره. دختر زن باباست. دختر زن بابا به چند نفر محرمه؟ دختر زن بابا به خود ناپدری محرمه، درست شد؟ به خود ناپدری. و دیگه به کی محرم است دختر زن بابا؟ عرض می شود که به برادر و خواهری که از همون زن و از همون شوهر چیه؟ برادر و خواهر مشترک، یا در پدر مشترکن یا در مادر یا در هر دو اینا. و الا اگر که مشترک نباشن محرمیتی وجود نداره. دختر زن بابا ربطی به دایی و نمیدونم به عمو این حرفا نداره.
فکر کنم دیگه آخرین سوال باشه، بقیه سوالات رو دوستان ذخیره میکنم برای روز دوشنبه انشالله. گفتن آیا میشه قرآن یا دعایی رو که نذر کردی موقع خوندن و ادا کردن به اموات یا ائمه هدیه بکنی؟ طالبی از تهران.
به عبارت دیگریشون نذر کردی که قرآن بخونن شده واجب. الان ما عمل واجبمون انجام میدیم، یعنی زرنگی میکنیم، هم دینمون ادا میکنیم چون واجب شده نذر کردیم، هم میخوام ثوابش هم به اموات هدیه بکنیم. اشکال نداره، انسان میتونه هم مستحبات رو ثوابش رو به اموات هدیه بکنه هم واجبات رو، هیچ اشکال نداره.
خیلی ممنونم از اینکه با زمزم احکام همراه بودید. پاسخهای جامع و کامل حضرت استاد وحیدپور رو مثل همیشه دیدیم و شنیدیم. حاجا خیلی از شما سپاسگزارم، ان شاء الله بازم توفیق اینو داشته باشیم خدمت شما باشیم.
ما جمعه شبا توفیق میشه مشرف میشیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل دیشبی کنار زری حتما، یعنی تا جایی که یادم باشه، دیشب که یادمه، دیشب یاد کردیم همه بینندگان عزیز رو، چه داخل کشور چه فراتر از مرزا، همشون رو دعا کرد.
زنده باشید انشالله. خیلی ممنونم، شما هم انشالله دعاگوی ما باشید. از همراهیتون خیلی سپاسگزارم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار. Oh.